آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دست کم 17 نفر در انفجارهایی در مرکز کابل کشته شدند. 18 تن دیگر از افسران ارتش ترکیه به اتهام قصد کودتا بازداشت شدند. رهبر حزب الله لبنان در دمشق با محمود احمدی نژاد دیدار کرد. ساعت 19 عصر بخیر شنونده گرامی. امروز جمعه 7 اسفند ماه 1388 خورشیدی برابر با 26 ماه فوریه سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته. امیدواریم که روز آرام و بی دغدغه‌ای رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و در ادامه نیز شب خوشی در انتظارتان باشد. خوشحال و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. اما به رسم معمول اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبر از همکارم مهرداد قاسمفر.
عصر بخیر. دو انفجار انتحاری در نزدیکی دو مهمانخانه در مرکز کابل دست کم 17 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشت. شماری از اتباع خارجی از جمله یک فرانسوی، یک ایتالیایی و یک هندی نیز در میان کشته شدگانند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. 18 تن دیگر از نظامیان ترکیه امروز به اتهام توطئه برای کودتا بازداشت شدند. به این ترتیب شمار افسران بازداشتی تا کنون به 68 تن میرسد که 31 تن از آنها رسما متهم شدند. دولت اسلامگرای ترکیه میگوید این عده 7 سال پیش برای براندازیان نقشه کشیده بودند. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان دیشب در دمشق در ضیافت شام بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به افتخار محمود احمدی نژاد شرکت داشت. حسن نصرالله همچنین با احمدی نژاد و منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار و درباره آخرین تحولات در منطقه و آنچه که تهدیدهای اسرائیل علیه لبنان و سوریه خوانده گفتگو کردند. جبهه مشارکت ایران اسلامی رد صلاحیت 36 نفر از وکلای نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری را نمونه دیگری از نظارت استصوابی خوانده و آن را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده که کانون وکلا از نهادهای مدنی است که نقشی به سزا و مؤثر در اجرای قانون و نهادینه شدن حقوق شهروندی دارد، اما شرط کارایی و تاثیرگذاری این نهاد استقلال آن از قدرت است. وزیر امور استراتژیک اسرائیل که همراه هیئتی متشکل از معاون نخست وزیر، رئیس بانک مرکزی و چند تن دیگر از مقام‌های این کشور به پکن رفته، امروز با یکی از اعضای شورای دولتی چین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. سخنگوی سفارت اسرائیل در پکن هدف سفر این هیئت را گفتگو درباره روابط دو کشور و مسائل مورد توجه دو طرف از جمله برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده بود. مرتاد بالفکن عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اصفهان و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این شهر برای بار دوم بازداشت شد. به گفته خانواده مرتاد بالفکن آنها از محل نگهداری او اطلاعی ندارند. آقای بالفکن در روز 25 خرداد هم بازداشت شده و در بند اطلاعات زندان اصفهان بازجویی شده بود. در پی ادعاهای ایران درباره حمایت آمریکا از عبدالملک ریگی، جان سالیوان از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در گفتگویی با رادیو فردا این ادعاها را رد کرد. آقای سالیوان گفت هر گونه ادعای رابطه ایالات متحده با جندالله و یا هر عمل تروریستی دیگری در ایران پوچ و بی‌معناست. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه با رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در واشنگتن دیدار و درباره برنامه هسته ایران گفتگو کردند. به گفته جف مورل سخنگوی پنتاگون، محور این مذاکرات تلاش‌های دیپلماتیک برای تشدید تحریم‌های ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فردا شنبه نشستی در تهران با عنوان حمایت از مقاومت در برابر اشغالگری اسرائیل تشکیل می‌شود که محمود احمدی نژاد، خالد مشعل از رهبران حماس، رمضان عبدالله از رهبران جهاد اسلامی و برخی از مقام‌های ایران در آن شرکت می‌کنند. و دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه هفته آینده به پاریس می‌رود. به گفته دفتر رئیس جمهور فرانسه، روابط دو کشور، برنامه هسته‌ای ایران، روابط صلح خاورمیانه، امنیت اروپا و مسائل اقتصادی و محیط زیستی در دستور مذاکرات دو طرف قرار دارد.
با سپاس از مهرداد قاسمفر که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند. اما گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله گردآوری کرده‌ایم. محمود احمدی نژاد در چهارمین سفرش به سوریه بار دیگر اسرائیل را تهدید کرد. از مواضع او و همتای سوریهش خواهیم گفت و با یک استاد و کارشناس مسائل خاورمیانه نیز گفتگو کرده ایم. رایزنی‌های دیپلماتیک در گوشه و کنار جهان با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به ابتکار آمریکا در راستای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران. مدیر کل بخش آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید در استان ایلام میزان خودکشی به سطح نگران کننده ای رسیده است. نظر یک جامعه شناس و استاد دانشگاه را جویا شده اید. چهارمین کنگره جهانی مبارزه با اعدام در سوئیس برگزار شد. اعدام‌ها در ایران در کانون توجه این کنگره قرار گرفت. با شیرین عبادی از سخنرانان این کنگره نیز گفتگو کردیم. و جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در چهارمین سفرش به سوریه که در پاسخ به هفتمین سفر بشار اسد به تهران انجام شده، بار دیگر اسرائیل را تهدید کرده است. گزارش همکارم رضا الفت را بشنویم درباره آخرین مواضع رؤسای جمهوری سوریه و ایران و همچنین لابی و رایزنی‌های مجدد ایران با سران حزب الله و حماس.
خبرهای رسیده از دمشق حاکی است که دیشب رهبران سه گروه شبه نظامی لبنانی و فلسطینی که متحد ایران و سوریه هستند، همراه با بشار اسد و محمود احمدی نژاد در کاخ الشعب جمع شده و درباره آخرین وضعیت تحولات منطقه خاورمیانه با یکدیگر شور و مشورت کردند. سید حسن نصرالله رهبر حزب الله، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس و رمضان عبدالله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین طبق یک سنت سیاسی دیرینه و همزمان با سفر رئیس جمهوری ایران به دمشق به دیدار محمود احمدی نژاد رفتند و با وی ملاقات و رایزنی کردند. دیشب تمامی این افراد به دعوت بشار اسد به ضیافت شامی که به افتخار ورود رئیس جمهوری ایران در کاخ الشعب برپا شده بود رفتند. اما سنت این است که مذاکرات رؤسای جمهوری و وزیر خارجه ایران با رهبران این سه گروه در محل سفارت ایران و به طور جداگانه با هر یک برگزار شود. در همین چارچوب دیشب محمود احمدی نژاد با سید حسن نصرالله و خالد مشعل دیدار و گفتگو کرد. سید حسن نصرالله طی 4 سال گذشته به دلایل امنیتی هرگز در انظار عمومی دیده نشده است. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه به سوریه سفر کرد و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور درباره آخرین تحولات منطقه لابی و رایزنی کرد. احمدی نژاد و بشار اسد سپس در کنفرانسی خبری اعلام کردند که دو کشور روابط محکمی دارند و توافقنامه‌ای برای لغو روادید میان دو کشور امضا شده است. رئیس جمهور سوریه گفت برخلاف خواست آمریکا روابط سوریه و ایران در حال گسترش است. آیا بشار اسد قصد دارد از تأکید بر حفظ روابط با ایران به عنوان اهرمی در تعاملات و نیز مذاکراتش با آمریکایی‌ها استفاده کند؟ جورج یافی استاد و کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج و از رؤسای پیشین مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیا این گونه به این سوال پاسخ می‌دهد.
Well, I don't think Syria is using Iran as a bargaining tool. It's more a question as to whether Iran can use Syria in that position.
من فکر نمی‌کنم سوریه بخواهد از ایران به عنوان یک وسیله چانه‌زنی استفاده کند. برعکس گمانم آن است که ایران از موقعیت سوریه استفاده می‌کند. یعنی از آن به عنوان وسیله‌ای برای تماس با آمریکا یا حتی فشار آوردن به آن بهره می‌گیرد. با توجه به این نکته من فکر می‌کنم سفر احمدی نژاد به منظور آن است که مطمئن شود سوریه به سمت آمریکا متمایل نشود.
محمود احمدی نژاد نیز در این کنفرانس خبری با حمله به آمریکا و اسرائیل گفت که آنها به بن‌بست رسیدند و اگر اسرائیل اشتباهات گذشته را تکرار کند نابود خواهد شد. احمدی نژاد گفت کلینتون گفته است که ما و سوریه باید فاصله بگیریم، ولی من می‌گویم بین ایران و سوریه هیچ فاصله‌ای نیست و آنان به بن‌بست رسیدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جمع سناتورهای آمریکایی از مسئولان سوریه خواسته بود که فاصله کشورشان را با ایران افزایش داده و روابط تهران دمشق را کاهش دهند. در حالی که هفته گذشته آمریکایی‌ها پس از 5 سال قطع رابطه بین سوریه و آمریکا سفیر خود را راهی سوریه کردند، اصولاً سفر احمدی نژاد در چنین شرایطی چه ارتباطی می‌تواند به روابط آمریکا و سوریه داشته باشد؟ جورج یافی استاد و کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج.
Well, I think what we're seeing is the beginnings of a complicated international game.
من فکر می‌کنم آنچه که اکنون شاهد آن هستیم آغاز بازی بین‌المللی پیچیده است. سوریه اکنون در وضعیت ممتازی قرار دارد. هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا در پی دوستی به آن هستند.
روزنامه دولتی تشرین در دمشق گفته است این سفر نشانگر احساس مشترک ما در قبال ماهیت خطرات اسرائیل است. از سوی دیگر همزمان با جمع شدن بشار اسد، سید حسن نصرالله، محمود احمدی نژاد و خالد مشعل در کاخ اشعب دمشق، رابرت گیتس و اهود باراک وزرای دفاع آمریکا و اسرائیل نیز در واشنگتن با یکدیگر دیدار کرده و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. همچنین هیئت عالی رتبه ای از اسرائیل به چین رفته است تا درباره ایران با مقامات چینی دیدار و گفتگو کند. عدم موافقت چین با تحریم‌های جدید یکی از موانع تصمیم‌گیری گروه 5+1 برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است. اکنون باید منتظر نشست و دید که لابی‌ها و رایزنی‌های آمریکا و اسرائیل با چین و از سوی دیگر لابی‌ها و رایزنی‌های ایران و سوریه با گروه‌های فلسطینی و لبنانی به چه میزان تحولات آینده خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رضا الفت گزارش می‌داد.
یک قدرت بزرگ People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق بر سر تشدید تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در روزهای اخیر ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و مقامات دولت ایالات متحده آمریکا به عنوان مبتکر اصلی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به رایزنی‌های گسترده‌ای با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل دست زدند. وزیر خارجه آمریکا پس از سفر دو هفته پیش خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس هفته آینده به آمریکای جنوبی می‌رود تا نظر برزیل را جلب کند. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
تلاش ایالات متحده آمریکا برای تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است که ویژگی آن افزایش رفت و آمدها و رایزنی‌های دیپلماتیک در چهار گوشه جهان است. ویلیام بیرنز، معاون وزارت خارجه آمریکا، امروز جمعه به برزیل می‌رود. به گفته فیلیپ کراولی، سخنگوی وزیر خارجه آمریکا، ویلیام بیرنز در این سفر عمدتاً درباره ایران با مقام‌های برزیلی صحبت خواهد کرد. برزیل یکی از 15 عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است. به گفته خانم کلینتون، وزیر خارجه آمریکا،
We are working actively with our regional and international partners.
برای آماده کردن و اجرای اقدامات تازه به منظور مجبور کردن ایران به تغییر سیاست هسته‌ای خود به گونه‌ای فعال گرم مذاکره با شرکای منطقه‌ای و جهانی خود
هستیم. هیلاری کلینتون چهارشنبه آینده راهی 5 کشور در آمریکای مرکزی و جنوبی می شود و از جمله با رؤسای جمهوری کشورهای برزیل و مکزیک هم گفتگو خواهد کرد. به رغم تلاش‌های آمریکا برای جلب نظر برزیل برای پیوستن به تحریم‌های احتمالی تازه علیه ایران، رئیس جمهوری برزیل روز سه‌شنبه نسبت به منزوی کردن ایران هشدار داد و گفت معنی صلح در جهان مترادف با منزوی کردن هیچ کشوری نیست. از سوی دیگر امروز جمعه موشه یالون، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، در پکن با مقام‌های چین دیدار داشت. اسرائیلی‌ها تلاش دارند چین را متقاعد کنند به تحریم‌های جهانی علیه ایران بپیوندد. چین که یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است، به دلیل داشتن روابط خوب با ایران و از نظرگاه استراتژیک منافع ملی خود ظاهراً تمایلی به تشدید تحریم‌ها علیه ایران ندارد. اما تنها چین نیست که در مورد تحریم ایران تردید دارد. روسیه، دیگر عضو دائمی شورای امنیت، هم تا اندازه‌ای به تحریم‌های مورد نظر آمریکا روی خوشی نشان نمی‌دهد. اولگ روزخوف، قائم مقام اداره خلأ سلاح و امنیتی وزارت امور خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت روسیه از تحریم‌های گسترده‌ای که صنایع نفت و گاز یا نظام بانکی ایران را هدف قرار دهد و یا تدابیری که به انزوای سیاسی، اقتصادی و مالی ایران بی‌انجامد حمایت نخواهد کرد. برغم آن، اما رئیس جمهوری روسیه پیشاپیش سفر خود به پاریس روز پنجشنبه در گفتگوی با نشریه فرانسوی پاریماچ گفت ایران باید مسئولیت و آمادگی همکاری بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان دهد و پروژه‌های تحقیقاتی خود در زمینه هسته‌ای را برای بازرسی جهانی آشکار کند. از علی گرانمایه، پژوهشگر و استاد دانشگاه در لندن، می‌پرسم دلیل رفتار چندگانه روسیه در مورد تحریم‌ها علیه ایران چیست؟
دو دلیل می‌شود برای سیاست روسیه ذکر کرد. دلیل اول اینه که روسیه احساس می‌کند که ایران گاهی اوقات تا اون مرحله جلو میرد که حاضر به نوعی سازش و کنار آمدن با جامعه بین‌المللی و حل این بحران بشود. روسیه خوب به این خط سیاسی علاقمند است. این کاری بود که دبیر شورای امنیت ملی ایران در ژنو انجام داد در اوایل اوایل ماه اکتبر گذشته، ولی وقتی که مسئله به وین رفت مجدداً تحت تاثیر جو سیاست داخلی ایران، نمایندگان ایران گفتن که نه، مبادله سوخت یعنی دادن اورانیوم کم غنی شده در مقابل غنی شده 20% باید همزمان انجام بشه و در داخل خاک ایران انجام بشه که عملا غیر ممکن بود از نظر اون طرف قضیه و روسیه از این سیاست ایران، البته دلخور شد و به صف انتقاد کنندگان از سیاست ایران پیوست. دلیل دوم سیاست روسیه اینه که روسیه نمیخواد خودش رو از خط کشورهایی که مسئله اتمی ایران رو دنبال میکنن، گروه 5 به اضافه 1، جدا بکنه به طور کامل و سعی میکنه که با حضور در این گروه سیاستهای اونها رو تعدیل بکنه و کار به اونجا نرسه که قطعنامه‌ای برای تحریم نفت خام ایران در بازار بین المللی یا فروش فرآورده‌های نفتی به ایران در شورای امنیت تصویب بشه. من فکر میکنم روسیه امیدوار است با این انتقادهایی که گاهی اوقات از ایران میکنن، اون جناحی در حاکمیت ایران رو که علاقمند به سازش در مسئله اتمی است تقویت بکنه به طور غیر مستقیم.
مقام های جمهوری اسلامی به تهدیدات غرب برای اعمال تحریم های تازه اهمیتی نمیدند و میگویند تحریم های گذشته هم بی نتیجه بوده است. به رغم نگرانی های جامعه بین المللی و تردیدهای ابراز شده درباره برنامه هسته ایران، مقام های ایران میگویند قصد استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای را دارند و دیگر بر سر این موضوع با غرب بحثی ندارند.
ادبیات تحریم متعلق به همون دورانی است که رو به پایانه. برای ما مشکل ایجاد نمیکنه. ما 31 ساله که یاد گرفتیم در سخت‌ترین شرایط زندگی کنیم. مهم نیست برای ما چه اتفاقی بیفته، اما ترجیح میدیم که در مسیر همکاری حرکت بکنن. هر تصمیمی بگیرن قطعا برای ما مشکل ایجاد نخواهد کرد. البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه، دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست که با نصیحت و با روشنگری و هی بخوام توضیح بدیم و نه، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمونیم.
کنگره آمریکا که طرح گسترده‌ای را برای تحریم صنایع نفت و گاز ایران و صدور فرآورده‌های نفتی به ایران در دست بررسی دارد، تلاش دارد با جلب نظر کشورهای 5 علاوه 1 و 10 عضو غیر دائم شورای امنیت تحریم‌های مورد نظر را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند. شورای امنیت سازمان ملل تا به حال 3 قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری مهر به نقل از مدیر کل آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی نوشت آمار خودکشی در ایران بین 6 تا 7 در هر 100 هزار نفر است که این آمار در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، کوه‌کیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و به ویژه استان ایلام بالاتر است. این مقام سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه میزان خودکشی در استان ایلام به حد نگران کننده ای رسیده است، از میزان بالای خودکشی دختران زیر 30 سال از راه خودسوزی در استانهای ایلام و کرمانشاه خبر داد. همکارم مانیا منصور در گفتگو با آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، ابتدا از او میپرسد این آمار ارائه شده از جانب دولت با توجه به اینکه خودکشی خط قرمز جمهوری اسلامی است و در رسانه ها کمتر به آن پرداخته می شود، تا چه حد قابل اعتماد است؟ آزاده کیان در پاریس پاسخ می دهد.
میشه تصور کرد که به هر حال این آمار، آمار ارائه شده، آمار رسمی بسیار کمتر از آمار واقعی خودکشی در ایران باشه، چرا که به هر حال دولت جمهوری اسلامی از مسئله افزایش شدید خودکشی ها چه در بین زنان و چه مردان راضی نیست و نمیخواد این تصویر رو ارائه بده که تعداد خودکشی در ایران نسبت به جوامع مشابهش بسیار زیادتر هست. و اساساً یکی هم این که آیا آمار سیستماتیکی از تعداد خودکشی در واقع فراهم میشه یا نه؟
آیا کلن با توجه به آمارهای بین‌المللی این آمار بالایی محسوب میشه یا نه؟
به نظر میرسه که آمار بالایی محسوب میشه و در واقع به نظر هم میرسه که تعداد خودکشی در ایران رو به افزایش هست، که البته این جای تعجب نداره به خاطر بحران‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی که دامنگیر جامعه ایران هست و نیز شهرنشینی بسیار زیاد در ایران، به هر حال تأثیراتی که خود شهرنشینی هم بر افراد جامعه میگذاره، یعنی فرد شدن بیش از پیش افراد و در واقع قطع شدن روابطی که اینها رو قبلا به جمعیت یا به خانوادهشون یا به اطرافیانشون وصل میکرده، و نیز در مورد زنان به تب ستمهای مختلفی که بر زنان میره و واقعیت این هست که این زنان پناه و مرجعی هم ندارن، اینها تمامش عواملی هست که باعث افزایش خودکشی شده در ایران. البته ما در جوامع مدرن دیگر و یا پسا مدرن هم شاهد آمار بالای خودکشی هستیم، ولی بحرانهایی که در ایران امروز وجود داره یک مجموعه از بحرانهای مختلف هست و البته بیکاری یا اعتیاد هم به این بحرانها به طور روزافزوده شده، یعنی نبودن امنیت شغلی و فردی و نبودن یک چشمانداز مثبت برای آینده جز عوامل مهمی هستند که باعث میشن بیشتر به سمت خودکشی در واقع سوق بده.
خانم کیان، مسئولان سازمان بهزیستی گفتن که آمار خودکشی زنان در استانهایی مثل ایلام و کرمانشاه بسیار بالاست و زنان زیر 30 سال که بیشتر هم به صورت خودسوزی هست. علت چی هست؟
علت یکی در تضادهای مختلفی هست که در سالهای اخیر در بین جامعه زنان ایجاد شده. ببینید، از یک طرف ما قوانینی داریم که کاملا بر ضد حقوق زنان هستند و از طرف دیگه به طور کلی جامعه ایران جامعه مدرنی شده. مثلا بیش از پیش زنان الان به آموزش دسترسی پیدا کردن. به هر حال آنچه که به طور کلی در کشور مشاهده می‌کنیم تضادهای روزافزون بین قوانین موجود از یک طرف و واقعیت جامعه زنان از طرف دیگه. در استان‌های ایلام و کرمانشاه هم شما می‌بینید که نسل جوان زنان بیش از پیش مدرسه میرن، بیش از پیش آمال و آرزوهایی دارن که در دیگر مناطق ایران هم شما میبینید، یعنی دلشون میخواد خودشون همسرانشون انتخاب بکنن. خیلی از این خانم‌های جوان دلشون میخواد که بتونن تحصیلاتشون رو تا مقطع دانشگاهی ادامه بدن، حتی شغلی داشته باشن، ولی کن به خاطر وجود سنت‌های زیاد که در این مناطق هست مجبور میشن که زود ازدواج بکنن. خیلی از ازدواج‌ها ناخواسته هست و از طرف دیگه این زنان هیچ پناهی هم ندارن. وقتی مشکلاتی براشون ایجاد میشه به هیچ کس نمیتونن رو بیارن و این یکی از دلایل اصلی افزایش در واقع خودکشی به وحشتناکترین شکلش، یعنی خودسوزی است، که این یک فریاد جگرخراشی هست که این زنان تلاش میکنن از طریق خودسوزی به گوش مردم کشور خودشون و جهانیان هم برسونن.
خانم کیان، با توسل به چه راهکارهایی میشه این آمار رو پایین آورد در جامعه ایران؟
در درجه اول قانون به نظر من نقش مهمی میتونه ایفا بکنه، نقش بازدارنده در مورد خشونتی که الان در ابعاد مختلف از طرف خود دولت و نیز از طرف افراد خانواده یا اجتماع بعضن بر بسیاری از زنان روا میشه. نابرابری های مختلفی که بین زن و مرد وجود داره در جامعه ما و همین دولت با همین قوانینش بسیار این نابرابری ها رو تشدید میکنن. از طرف دیگر میبایستی که خانه های امن بیش از پیش برای زنان ایجاد بشه، باید مکانیزم هایی ایجاد بشه که زنانی که مورد خشونت، چه خشونت روانی و چه فیزیکی قرار میگیرن، بتونن به این مراجع پناه ببرن. ما امروز به هیچ وجه پناه مرجعی برای زنان نداریم. و دیگر کاری هست در سطح فرهنگی که بایستی در جامعه انجام بگیره، به خصوص در استانها و شهرستانهایی که نگاه مردم به زنان بسیار سنتی تر هست و در واقع از طریق آموزشی که در مدارس داده میشه این مسئله برابری زن و مرد تشویق بشه.
در استان ایلام میزان خودکشی به سطح نگران کننده ای رسیده است. همکارم مانیا منصور در گفتگو بود با آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس. و اما چهارمین کنگره جهانی مبارزه با اعدام در شهر ژنو در سوئیس برگزار شد. این کنگره در شرایطی برگزار شده است که جمهوری اسلامی ایران پس از چین دارای بالاترین رتبه اعدام در جهان است. شیرین عبادی، حقوقدان، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل که در کنگره جهانی مبارزه با اعدام شرکت و سخنرانی کرده است، به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌دهد. نخواستین که آیا بحث اعدام‌ها در ایران در این کنگره مطرح شد؟ پاسخ مثبت شیرین عبادی.
در این کنفرانس سخنران‌های متعددی از کشورهای گوناگون جهان شرکت کرده بودند. از ایران من صحبت می‌کردم و همچنین آقای مصطفایی که قرار بود بیایند و در روز عزیمت به ژنو در فرودگاه پاسپورتشون رو گرفتن و ممنون خروجشون کردند. و همچنین در این کنگره به مناسبت فعالیت آقای عمادالدین باقی و کمپین حق حیات ایشان، چون که در زندان هستند، از ایشان هم یادآوری شد و همه آرزوی آزادی ایشان رو کردند. من شخصا راجع به مجازات مرگ در ایران صحبت میکردم. من کلی مسائل مربوط به اعدام رو بر طبق قوانین ایران عنوان کردم.
مهمترین نکته‌ای که شما در سخنرانی خودتون به اون اشاره کردین چی بودش؟
ایران بیشترین درصد اعدام افرادی که کمتر از 18 سال مرتکب جرم میشوند در دنیا رو داره و بعد از ما عربستانه و همچنین ما بعد از چین بیشترین تعداد اعدام رو در جهان داشتیم و با توجه به میزان جمعیت ایران و چین ما بیشترین درصد سرانه اعدام رو داریم در جهان. و همچنین مشکل دیگر این است که در ایران نه تنها برای جرائم بسیار مهم مثل سرقت مسلحانه مجازات قتل پیش بینی شده، بلکه حتی برای جرائم کوچک هم این مجازات وجود داره در قانون، از جمله اینکه خوردن مشروبات الکلی در قوانین ما جرمه و مجازاتش 80 ضرب شلاق، اما اگر کسی دوبار محکوم بشود بار سوم مجازاتش اعدامه. و این در حالتی است که طبق کنوانسیون های بین المللی که دولت ایران هم با آن پیوسته، میبایستی اساساً مجازات مرگ یا اعدام از سیستم کیفری حذف بشه و اگر هم وجود داشته باشه برای جرائم بسیار مهم و در موارد نادر باشه. متاسفانه در موارد متعددی نزدیک به 40 مورد ما اعدام و مجازات سنگسار داریم.
فکر میکنید که برگزاری این کنگره و همینطور فشارهای بین‌المللی چه تأثیری میتونه بگذاره؟
مسلماً تأثیر مثبتی داره این گونه کنگره ها هم در ایران و هم در سایر کشورهایی که مجازات اعدام رو دارن، زیرا که کشورها متوجه میشوند که این گونه مجازات ها مورد قبول جهان آزاد نیست و به مخالفت مردم مواجه میشوند و به تدریج متوجه میشوند که میبایستی سیستم کیفری خودشون رو عوض بکنند. بحث بسیار زیادی بود در اینکه جرم شناسان ثابت کردند اعدام باعث کاهش میزان جرائم یا ایجاد امنیت در اجتماع نخواهد شد.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
و نوبت می رسه به شنیدن دیدگاه های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
میخواستم به آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای بگم اگه شما فکر میکنید که جنبش سبز خاموش شده، این یک توهم محض. از جنبش سبز محکم در میدون حضور داره، هر چند هم طول بکشد، ولی مطمئن باشید نسل امروز این نوچه های سبز بالاخره یک روز تنومند خواهد شد و ظلم و بی‌عدالتی را از نیش نابود خواهد کرد.
ما مردم ایران نظاممون دوست داریم، رهبریمون دوست داریم، اینقدر اختلاف و تفرقه انگیزی نکنید.
میخواستم بگم جنبش سبز بدون پشتوانه مالی، بدون اسلحه، بدون هیچ حمایت مالی از طرف هیچ قدرتی، این همه پیروزی به دست آورده. شما ببینید همین روز 22 بهمن چقدر به وحشت افتاده بود حکومت. خب اینا خیلی خودش پیروزی بزرگیه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آزاده اسدی همکارم با تازه ترین خبرها در استودیوست و پس از اون جنگ فرهنگی هفته در انتظار شما خواهد بود. آزاده اسدی و سرخط مهمترین خبرها.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. مهرداد بالفکن عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در اصفهان و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در این شهر برای بار دوم بازداشت شد. به گفته خانواده مهرداد بالفکن، آنها از محل نگهداری او اطلاعی ندارند. آقای بالفکن در روز 25 خرداد هم بازداشت شده و در بند اطلاعات زندان اصفهان بازجویی شده بود. جبهه مشارکت ایران اسلامی رد صلاحیت 36 تن از وکلای نامزد انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری را نمونه دیگری از نظارت استصوابی خوانده و آن را محکوم کرده است. در این بیانیه آمده است که کانون وکلا از نهادهای مدنی است که نقشی بسزا و مؤثر در اجرای قانون و نهادینه شدن حقوق شهروندی و دفاع از افراد در محاکم قضایی دارد، اما شرط کارایی و تأثیرگذاری این نهاد استقلال آن از نهادهای قدرت حاکم به ویژه قوه قضایی است. و اسرائیل، وزیر امور استراتژیک اسرائیل که همراه هیئتی متشکل از معاون نخست وزیر، رئیس بانک مرکزی و چند تن دیگر از مقام‌های این کشور به پکن رفته است، امروز با یکی از اعضای شورای دولتی چین درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. سخنگوی سفارت اسرائیل در پکن هدف سفر این هیئت را گفتگو درباره روابط دو کشور و مسائل مورد توجه دو طرف از جمله برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرده است.
با سپاس از شما، آزاده اسدی بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسه به جنگ فرهنگی هفته بریده شده برای شامگاه جمعه شما. مهرداد قاسمفر کاریست از او.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 94مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا هستید. در این برنامه سه مهمان با ما همراه خواهند شد: دکتر سعید طلاجوی، استاد دانشگاه UCL لندن در رشته ادبیات تطبیقی که با او درباره سینمای داریوش مهرجویی و رابطش با ادبیات صحبت خواهیم کرد. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه که با او درباره ثبت نوروز در تقویم جهانی سازمان ملل گفتگو می‌کنیم و نازی عظیما، مترجم کتاب پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی که هفته قبل در تهران منتشر شد. و سرانجام یادی می‌کنیم از هوشنگ ابتهاج، غزل سرای نامی ایران به مناسبت 82 سالگی استاد. داریوش مهرجویی یکی از چند چهره انگشت شمار سینمای ایرانه که تاریخ سینمای نوین ایران با اونها آغاز میشه. کارگردانی که یکی از مهمترین ویژگی‌های فیلم‌هاش اقتباس از آثار مشهور ادبیات جهان و البته نویسندگان ایران بوده. اخیراً دانشگاه UCL لندن با همکاری بنیاد میراث ایران در برنامه ویژه‌ای 4 فیلم بعد از انقلاب مهرجویی رو در مجموعه نشست‌های هفتگی از منظر ادبیات تطبیقی مورد بررسی استادان سینما و ادبیات در دانشگاه لندن قرار داده و خواهد داد. به این مناسبت از دکتر سعید طلاجوی استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه لندن که این برنامه ها زیر نظر او برگزار میشه دعوت کردم در برنامه این هفته با ما همراه باشه تا درباره سینمای مهرجویی صحبت کنیم. آقای طلاجوی، فکر برگزاری این برنامه اصلا چطور شروع شد؟
بله، من یکی از شاخه‌های پژوهشی که کار میکنم بهش میگن ترجمه بین ژانرهای مختلف ادبی یا ژانرهای مختلف به اصطلاح هنری. قدیم بهش میگفتن اقتباس ادبی. چون یکی از شاخه‌های پژوهشی منه، من به این مسئله خیلی علاقه‌مندم. توی ایران هم مثلا آقای بهروز قریب‌پور این کارا رو میکنه و توی سینمای ما آقای مهرجویی یکی از سرآمدانه. دو سه تا از کارهای ایشون رو با اقتباس‌های دیگه‌ای که توی دنیا رخ داده بود در مورد آثار ادبی مقایسه کردم. مثلا فرض کنید ایبسن یک نمایشنامه داره به اسم خانه عروسک، بعد آقای مهرجویی هم اینو تبدیل به فیلم کرده توی ایران به اسم سارا، ولی در کشورهای دیگه هم تبدیل شده، ولی فیلم ایشون واقعا خیلی بهتر از سینمای دیگه است. یا مثلا قصه ویتساک که همون پستچی که ایشون تبدیل کرده به فیلم قبل از انقلابی که شاهکارهای در واقع خیلی خوبه. من به این خاطر علاقمند شدم به کارهای ایشون که بیام یک برنامه‌ای بذارم که 4-5 تا از کارهای ایشون رو که خوب کار شده و بر اساس رمان‌های غربی یا نمایشنامه‌های غربی بررسی کنم و در کنار یکی از کارهاشون که اقتباس از ایرانه بذارم که بتونیم اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اولین کاری که به نظرم رسید هامون بود، چون هامون یک به قول معروف کالت فیلمه، یعنی فیلمیه که خیلی طرفدار داره، تاثیر خیلی زیادی روی مردم گذاشته، به خصوص روی علاقمندان زیادی بین روشنفکرای مذهبی و غیر مذهبی ما داره و دلایل زیادی هم داره، چون روند پایان یافتن یک دوره روشنفکری رو نشون میده و آغاز یک دوره دیگه، شاید به پایان رسیدن دوره چپ گرایی در روشنفکرای ما یا حتی دوره انقلابی در روشنفکرای ما و رفتن به سوی یک نوع درویش معابی یا یک نوع عرفان مسلکی که در مورد آثار آقای مهرجویی بیشتر اگزیستانسیالیسته، یعنی یک نوع عرفان که ترکیبی از عرفان غرب و شرق وجود داره.
معمولا رفتن سینما به سمت آثار ادبی یک ریسک محسوب میشه برای کارگردانها و خیلی از کارگردانها بودن که اتفاقا این کار به ضررشون تموم شده. شاید به همین خاطر هم است که در سینما ایران تعداد اندک و انگشت شماری کارگردانهایی ما داریم که از روی آثار ادبی اقتباس کردن و کارشون قابل قبول یا ارزشمند بوده. فکر میکنید که این مسئله در کار مهرجویی تاثیرش چه بوده؟ آیا ارتقا دهنده کار مهرجویی بوده یا اینکه او رو نگه داشته در یک سطحی و شاید مثلا اجازه خلاقیت رو از او گرفته؟
در مورد آقای مهرجویی من فکر میکنم که این نقطه ضعف نبوده. شما اگر هرتزاک آقای سالبلو رو بخونید، خب یک رمان خیلی بزرگه. معمولا میگن وقتی رمان تبدیل به فیلم میشه همه میگن فیلم ضعیف‌تره. دلیلش هم ریشه‌ایه، چون شما وقتی رمان رو قبل از دیدن فیلم بخونید، تخیل شما به شما اجازه میده خیلی چیزا رو تصور کنید و بهترین نحوی که دوست دارید تصور کنید. وقتی تبدیل به فیلم میشه به یک نحوی تعبیر یک نفره و معمولا در حوزه اجرا هم خیلی محدودیت‌های پیش میاد. به خاطر همینم تخیل قوی‌تر، آدم فکر کنه رمان بهتره. این یکی از دلایل اصلیه که ممکنه یک کار ریسکیه کلا با ادبیات برخورد کردن. ولی در مورد آقای مهرجویی چون خیلی خلاقانه برخورد میکنه، شما مثلا اگر نشناسید به عنوان مثال که خانه عروسک چیه داستانش، اصلا حتی شک نمیکنید که داستان سارا غیر ایرانی باشه. یعنی این داستانو به نحوی درون فرهنگی میکنه که به یک فیلم کاملا متفاوت تبدیل میشه. بعد از لحاظ بازی کردن ایشون با جلوه‌های ویژه تصویری و با اون عناصر فیلمی که ما میشناسیم خیلی قویه، به خاطر همینم فیلماش موفقه. ممکنه مثلا در پری نیمه موفق مونده باشه، ولی در هامون و در سارا خیلی کار موفق کرده و در درخت گلابی یک داستان کوچیکو تبدیل به داستان بزرگ میکنه، یا در بانو هم به همین نحو. این یکی از نقاط مثبت ایشون بوده، چون یکی از دوره‌های اوج سینمای ما دهه 50 سینمایی بود که هنرمندای ما به کارهای ادبی میپرداختن. مثلا شازده احتجابی که انجام شد، شوهر آهو خانومی که فیلم شد، جزء شاهکارهای بزرگ بودن. و مثلا یکی از بزرگترین فیلمسازای ما آقای بیضایی به یک نحوی خودشون هستن یک متفکر ادبی به حساب میان، از داستان‌های درون ذهن خودشون فیلم درست میکنن.
آقای طلاجو، داروش مهرجویی نه فقط در آثار بعد از انقلابش، در آثار پیش از انقلابش هم آثار شاخصی داره که از آثار ادبی اقتباس شده، مثل گاو، مثل آقای آلو پستچی و دایره مینا. چه تفاوتی بین استفاده آقای مهرجویی در آثار پیش از انقلابش و بعد از انقلابش شما میبینید؟
دو سه نکته است که فکر من یه مقداری به ویژگی دستور زبان سینمای ما بعد از انقلاب برمیگرده. میدونید که دستور زبان سینمای ما عوض شد با دستور زبان سینمای قبل از انقلاب. سینمای دنیا متفاوت الان به خاطر محدودیت‌هایی که در نمایش مسائل جنسی یا حتی بعضی مسائل عاشقانه وجود داره، یا مسائل رابطه نزدیک بین زن و مرد، و بود عرفانی هم خیلی مهمه که یه جورایی مطرح بشه. فیلمای قبل از انقلاب ایشون خیلی چیزا رو تونسته بگه که بعد از انقلاب نتونسته، ولی بعد از انقلاب یک مقداری تون صدای ایشون، تون تصویر ایشون احتیاط آمیزتر شده. به خصوص مثلا در مورد هامون خیلی فیلم شجاعانه بود، خیلی فیلم خوبی بود، ولی خیلی چیزایی که ممکن بود ایشون قبل از انقلاب به خصوص در مورد روابط عاشقانه یا روابط جنسی هامون ذکر بکنه، همونجوری که تو پستی یه جورایی ذکر میشه اگه یادتون باشه، این رابطه‌ای که بین زن و شوهر یا همسر و اون مهندس وجود داره یه مقداری نشون داده میشه.
بله.
ولی در اینجا ما اصلا چنین چیزایی نمیبینیم. کارهاشون هیچ وقت افت خاصی نکرده، ولی جنبه عرفانی در آثارشون قوی‌تر شده، به خصوص تو فیلمایی که اواخر دهه 60 و تا اواسط دهه 70 ساختن، این بود عرفانی هست و حمایت هم شده از این بود عرفانی و این ادامه پیدا کرد. وقتی به مسائل زنان رسیدنشون در اواسط دهه 70 اون بود یواش یواش کنار رفت، ولی در کنارش همون سردرگمی روشن فکر و یا هنرمند خلاق و قربانی شدنش به یک نحوی و قربانی شدن زن به یک نحوی جز چیزای اصلی فیلمشون مونده. یعنی ایشون با زمان پیش رفتن، خیلی مباحث جدی و خوبی رو مطرح کردن، ولی یه سری عناصر از سینماشون تقریبا حذف شده. یکیش مثلا مسائل جنسی یا مسائل عاشقانه که توی رابطه‌های خیلی از این رمان‌ها وجود داشته، ولی خب اینجا کمتر بیان شده. یا مثلا عشقی که می‌بینیم یه عشق خیلی بچگانه و پاک توی داستان درخت گلابی. یعنی احتیاطی که ایشون می‌کنه پرهیز کردن از این سری مسائلی که با درگیری فیلمش با یه سری مسائل بشه. سنتوری شاید بگیم از این لحاظ یک مقداری گویاتر شده، اونم فکر کنم به خاطر تغییر شرایط ایران و اینکه خیلی از مشکلات روزمره جوانای ما الان در واقع این مسائل جنسی و عاشقانه و ازدواج‌های ناموفق و اینا هستن، مقداری بود این قضیه رو ایشون بیشتر کرده توی سنتوری.
شما در این برنامه‌ای که در دانشگاه لندن خواهید داشت، آیا به این موضوع هم خواهید پرداخت که چرا اغلب آثار اقتباسی آقای مهرجویی پیش از انقلاب از آثار نویسندگان ایرانیه، ولی آثاری که بعد از انقلاب کار کرده بیشتر برداشتی از نویسندگان غیر ایرانی و غربی هست؟ آیا به این می‌پردازید یا اساساً؟
بله، به اینا می‌پردازیم، چون یه ببینید یک امر خیلی مهمه در آثار ایشون. البته مثلا پست‌چی می‌دونین که بر اساس کار بوشنره، در واقع یه کار غیر ایرانیه، ولی خب گاو و دایره مینا در واقع اینطوری نیست. من فکر می‌کنم یک بودش وجود غلام حسین سعادی بوده که در واقع ذهنیت‌های عمیق روانشناختی که این آدم داشته، میدونی که یه روانشناس بوده، با ذهنیت‌های آقای مهرجویی همخوانی داشته. میدونی که آقای مهرجویی هم همین تمایلات ذهنی روانشناختی و یا تا یه حدودی دیدگاهشون اگزیستانسیالیست چپ بوده اون قدیم، ولی الان دیگه در واقع اگزیستانسیالیست فلسفی شدن تا یه حدودی یا عرفانی. این من فکر می‌کنم که بعد از انقلاب با یک نوع نبود آثاری که مورد پسندشون باشه توی ادبیات ایران برخورد کردن و میبینیم که هر وقت یه چیزی دیدن، مثل بانو یا مثلا فرض کن مثل درخت گلابی خانم ترقی که جنبه قوی داشته از لحاظ اون چیزایی که ایشون دوست دارن، مثلا روشنفکر سردرگمی که خلاقیت شاید دست داده مثل درخت گلابی، یا خانومی که سردرگم نمیتونه جایگاه در واقع هویت خودش رو پیدا بکنه و میدونه یکی از چیزای مهم آثار ایشون تاریخچه ملی انسانه به عنوان هویت فردیش که توی هامون این خیلی وجود داره. هامون صحنه‌ای وجود داره، داره نقشه رو ورق میزنه، هی میبینی نقشه ایران مثلا کوچیکتر و کوچیکتر شد. ولی بعد از انقلاب من فکر میکنم دلیل اصلیش این بوده که با یک نوع عدم وجود اون سلیقه ادبی که ایشون میپسنده برخورد میکنیم و اگرم کاری کردن تکوتوک بوده. ولی خب اینم مهمه که ایشون به طور کلی به نویسنده‌های مثل سالولو و سلینجر علاقه داره به خاطر دید اثرات وجودی که اینا دارن.
سال هاست که از پیشنهاد ایران و کشورهای منطقه و همسایه ایران به سازمان ملل برای ثبت نوروز در تقویم جهانی به عنوان میراث معنوی بشری میگذره، حدود 10 سال. اما سرانجام هفته گذشته سازمان ملل این قطعنامه رو تصویب کرد و از این به بعد کشورهای عضو این سازمان باید در تقویم‌های رسمیشون روز 21 مارس برابر با اول فروردین رو به عنوان نوروز ثبت کنند. دکتر جلیل دوستخواه، ایرانشناس و شاهنامه پژوه صاحب نام، مهمان این برنامه است. آقای دکتر دوستخواه، این که نوروز رو یونسکو و سازمان ملل میراث بشری اعلام میکنه به چه معناست و چه اهمیتی داره؟
یونسکو چندی پیش این رو تصویب کرد و بعد حالا به مجمع، اهمیتش اینه که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم این رو ارجاع کردن و در مجمع عمومی هم به تصویب نهایی رسید و یک تصویب نامه در این زمینه منتشر شد. و اهمیت مسئله در این هست که تا کنون یونسکو هرچی که در مورد ایران ما شنیده بودیم که تصویب میکرد، مسئله ثبت میراث فرهنگی بود، بخشی از میراث فرهنگی بود که مختص ایران بود. مثلا مجموعه نقش جهان اصفهان یکی از شاخص در این چیزهایی است که یونسکو تصویب کرده و جنجالی هم در اصفهان بر سرش هست که هنوزم ادامه داره.
پرسش این هست که وقتی که ما مثلا صحبت از ثبت یک جایی مثل میدان نقش جهان به عنوان میراث جهانی در سازمان ملل بخش فرهنگیش یونسکو میکنیم، چون عینی هست، میدونیم که پس از اون دخل تصرف ها در این اثر ثبت شده یا هر اتفاق دیگری که برای اون اثر ملموس بخواد بیفته با اعتراض یونسکو روبرو میشه، اما اثر غیر ملموسی مثل نوروز در یونسکو این به چه معناست؟
اصطلاحی دارند اونجا در برنامه هاشون، میگویند میراث معنوی در مقابل مثلا میدان نقش جهان یا هر چیز دیگری از اون قبیل که میراث محسوس و ملموس و مادی هست، این رو اصطلاحا بهش میگن میراث معنوی و بنابراین نوروز یک میراث معنوی. چیزی که هست الان اهمیت این موضوع به خصوص اینه که برای اولین بار ما یک میراثی رو، همین نوروز رو، شاهد هستیم که به تصویب میرسه در یون که این میراث مشترک با ملت‌های همسایه کمی نزدیک و کمی دور هست و حتی ملت‌های که فارسی زبان هم نیستن، برخی از اونها و مثل ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و امثال اینها که اینا شاخه‌های گوناگون زبان ترکی رو صحبت میکنن باش و زبانشون هست و فارسی زبان هم نیستن، ولی ما در مطالعه تاریخ میدانیم که اینها در واقع همشون ایران بزرگن. ایران بزرگ که میگیم یعنی ایران فرهنگی، یعنی ایرانی که فرهنگ ایران در اونجا از دیر زمان قرنها تا کنون نفوذ داشته و تأثیر داشته و اونا در واقع شاخه ها و وابسته هایی هستن به فرهنگ ایرانی.
آیا به عبارتی های دکتر دوستخواه منظور شما این هست که یک مراسمی مثل نوروز این توانایی رو داره که کشورهای پراکنده‌ای رو در شرایط امروز به نوعی به همدیگه نزدیک بکنه و یک جور وحدت فرهنگی رو بین این مردم القا و ایجاد بکنه؟
به نوعی میتوان گفت که این یگانگی فرهنگی، یا حالا یه خورده تخفیف بدیم ساده تر بگیم نزدیکی یا بسیار نزدیکی فرهنگی، به نوعی وجود داره، هست، فقط یونسکو اون رو به ثبت رسونده. یعنی وقتی که در نوروز ما شاهد هستیم که با چه آب و تابی در این کشورها فارسی زبانها که جای خود داره، تاجیکستان و افغانستان و امثال اینها، من تصویرهای زیادی دیدم و دارم از جشن نوروز در کشورهای غیر فارسی زبان، علاوه بر مردم ترک زبان ترکیه هم برغم اینکه ایرانی نیستند و زبانشون هم ترکی هست برگزار میکنن و من تصویرهاشو دارم، سند هست که با چه آب و تابی و در چه مقیاس گسترده‌ای در یک ورزشگاه بزرگ استادیوم در اونجا جشن نوروز هست و نوروز رو برگزار میکنن. خب این کاریست که ما در خود ایران هم در دوره معاصر حداقل ما در ورزشگاه بزرگ نوروز رو برگزار نمیکنیم.
هفته گذشته چاپ تازه ای از ناول پیرمرد و دریا از ارنست همینگوی که از شاهکارهای ادبیات جهان محسوب میشه در تهران منتشر شد. این ترجمه اگرچه 3 دهه پیش به چاپ دوم رسیده بود، اما بعد از اون منتشر نشده تا امروز. این کتاب رو نازی عظیما به زبان فارسی برگردونده. به همین دلیل از او خواستم که در برنامه این هفته مهمان ما باشه. خانم عظیما، شما احتمالاً خیلی جوان بودید که این کتاب رو ترجمه کردین. اول به ما بگید که چطور شد این کار همینگوی رو برای ترجمه در اون سالها انتخاب کردین؟
آقای کامران فانی بهایالدین خرمچایی با مؤسسه انتشارات امیرکبیر اون زمان آقای عبدالرحیم جعفری کار میکردن و آقای فانی به من پیشنهاد کرد از طرف این انتشارات که بیاین کتاب پیرمرد دریا رو ترجمه کنم. آقای فانی و خرمچایی هر دو با هم.
چه سالی خانم عزیما؟
حدود بگم سال مثلا 1355. خب این پیشنهاد رو قبول کردم و با خیلی علاقه و شور و شوق زیادی شروع کردم به کار ترجمه و بعدم که خب ترجمه شد و انتشارات امیرکبیر کتابو در آورد و شخصی میگم سال 1356 یا 57 بود. فکر کنم 56 بود برای اینکه کتاب اونطور که خود آقای گلچیری به من گفت مدتی توسط ایشون در دانشگاه رشته ادبیات تدریس میشد.
این هوشنگ گلچیری
بله. ایشون مثل اینکه داستان نویسی یا سبک داستان نویسی یک چنین رشته ای درس میدادن تو دانشگاه و این کتاب رو تدریس میکردن، این ترجمه رو به عنوان ترجمه مثلا رمان یا همچین چیزی فکر میکرد. بعد کتاب خیلی سریع در 9 ماه نایاب شد، ترجمه اول، و انتشارات امیرکبیر خواست که اینو تجدید چاپ بکنه. من این کتاب رو مکالماتش رو به صورت زبان شکسته ترجمه کرده بودم. یکی از دوستان من به من گفت که خودش هم مترجم هست، به من گفتش که چرا این کارو کردی و نباید زبان شکسته به کار ببری. من یه مقداری فکر کردم و رفتم به خود کتاب مراجعه کردم، دیدم که درست میگه و شاید بهتر بود که من کلماتو نمیشکستم، چون به هر حال ما وقتی که کلماتو عامیانه به کار میبریم در شکستن مکالمه، لهجه‌ای که به کار میبریم به هر حال خواه‌ناخواه لهجه تهرانی ما هست. و یکی از صحبتایی که اینا میکردن خب این بود که به هر حال تو لهجه تهرانی داری به کار میبری، شاید مثلا برای اون شمالی این لهجه اصلا ملموس نباشه. و من این عقیده رو به هر حال قبول کردم و توی درجه چاپ دوم دوباره یک نگاه دوباره کردم و تا اونجایی که میشد کلمات نشکسته در واقع به کار بردم، اما کاری کردم که حالت کتابی نداشته باشه.
یعنی در واقع شما سعی کردین به جای اینکه شکسته باشه روی لحن کار کنید.
درسته. این کتاب بازم به صورت البته نایاب شد و تا همین اواخر نایاب بود.
این اولین ترجمه شما بود؟
این اولین ترجمه بود که من مرتکب شدم. بله، یادمه که اولین کسی که کتابو خونده بود از دوستانم آقای زنده یاد دکتر غلام حسین سایدی بودن. ایشون هر هفته انتشارات آگاه تمام کتابای هفته رو جمع می‌کرد و ایشون هفته یه بار می‌رفتن کتابا رو می‌گرفتن و می‌خوندن و خیلی هم کتاب خون بودن و به سرعت می‌خوندن. من یادمه که ایشون اومدن به من گفتن که تبریک میگم. من گفتم برای چی؟ گفتن که برای اینکه کتابت در اومده. و من واقعا ترس نزده بود قالب تویی کنم، چون فکر کردم که ایشون حالا کتاب منو خونده و آبروی من میره، ولی دیگه اینقدر تشویق کرد و تعریف کرد و اینا که خلاصه من قوت قلب گرفتم.
خانم عزیما، قبل از اینکه شما اینو ترجمه بکنید این به زبان فارسی ترجمه شده بود؟
بله، چند تا ترجمه ازش وجود داشت اون زمان که من ترجمه ها رو نگاه کردم. اسم مترجماشون یادم نمیاد کی بودن، برای اینکه اصلا مطرح نبود این ترجمه. بعدها البته چندین ترجمه دیگه در اومد، ولی یک ترجمه آقای دریا بندری ترجمه کردن کتابو که اون ترجمه رو البته شیوه خیلی سبک خودشون یک ابداعی کرده بودن، به طوری که کتاب رو به زبان جنوبی ایران ترجمه کرده بودن و اصطلاحا حتی اسم مثلا ماهی ها مختلفی که توی این اثر هست همه رو ایشون معادلای جنوبی رو گذاشته بودن، به طوری که برای مثلا فرض کن کوسه بمبک گذاشته بودن.
بمبک هست،
بمبک نمیدونم. بله. ولی خب برای کسان دیگه ایرانی ها خب ما همه میگیم کوسه دیگه.
اتفاقا با توجه به اینکه ترجمه آیه نجف دریابندری از پیر مرد و دریا به عنوان یکی از ترجمه های مورد علاقه خوانندگان این کتاب در ایران یاد میشه ازش و چاپ های متعددی هم ازش در ایران شده، من برام خیلی جالبه که بدونم اینکه با اصطلاحات جنوبی برابر نهاد کرده در کتابش. این رو شما فکر میکنم به عنوان یک ایراد دارید نگاه میکنید؟ به چه دلیل خانم عزیما؟
این کتاب یک حالتی داره از نظر زبان، از نظر سبک و از نظر شخصیت هایی که توش به کار رفته، یه حالتی داره که درسته که اتفاقات توی کوبا دور افتاده میگذره، ولی این یک جنبه جهانی پیدا کرده. یعنی این کتابو شما هیچ نمیتونین بگین که این مال این منطقه است. اصلا جنبه منطقه‌ای، لوکال، منطقه‌ای، ریجنال، ناحیه‌ای نداره. نه آمریکاییه، نه کوباییه، نه ایرانیه، نه جنوبیه، نه شمالیه و همه اینا هست. به خاطر چی؟ به خاطر اون سبک زبانیه که یکی از مهمترین نکاتش اون زبانیه که این به کار برده.
پس بنابراین به نظر شما وقتی دریابندری یک لهجه خاصی از یک منطقه‌ای از ایران بهش میده، این وجه همه جایی و همه زمانی رو ازش میگیره و خواستش
میگیره. همین بود که باعث شد که من اون توضیحی قبلا دادم براتون، حتی لحن محاوره‌ای رو در مکالمه ها بود که شکسته بود تا حدی که میشد سالمش کردم که این حالت رو شبیه همینگوی کنم، چون خود همینگوی توی مکالمات حتی کلمات رو نمیشکنه، چه برسه که دیگه توی خود جمله ها. و زبان به قدری زبان شسته رفته ای تا جایی که میشه از صفت قید استفاده نمیکنه، فقط اون کلمه تراشیده به جا به موقع و در حد ایجاز، در نهایت ایجاز.
ششم اسفند ماه برابر با سالگرد تولد هی الف سایه هوشنگ ابتهاج، شاعر و غزل سرای نامی معاصر ایرانه، مردی که 82 سال پیش چشم به جهان باز کرد. مشهورترین اثر او شعر آرش کمانگیره و مجموعه شعر سیاه مشق و یادگار خون سرو از پرطرفدارترین کتابهای او شدند. در ادامه قطعه کوتاهی از شعر ارغوان رو با صدای خود شاعر و تار محمد رضا لطفی میشنوید که همراه با اون 94 این برنامه مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو من مرتاد قاسمفر به پایان میبرم. تا هفته ی...
ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرد. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آوازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تا
تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من.
مجله فرهنگ و هنر رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از مهرداد قاسم‌فر. عزیزان، یادآوری میکنم که همکارم آزاده اسدی راس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شامگاه جمعه خوشی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد و سپاسگزاریم که همیشه ما را همراهی میکنید.